بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما اگر بحث تاریخی خودمون رو مرور بکنیم، میبینیم که چیزی در حدود 13 الی 14 سال رو الان بحثش رو پشت سر گذاشتیم. البته ما فقط تاریخ نگفتیم، بلکه به تاریخ مقداری پرداختیم و بیشتر تحلیل تاریخ گفتیم و با هم درباره مسائل تاریخی بحث کردیم. ضمن این مباحث البته به نکات تحلیلی و نیازهای روزمره خودمون هم پرداختیم، ولی به هر حال مرحله اول تاریخ اسلام عبور کرد و اون مرحله درگیری با کفر بود. مرحله درگیری با کفر یه مقدار هم در 10 سال پایانی عمر شریف پیامبر گرامی اسلام ادامه داره، ولی از الان، یعنی از زمانی که پیامبر گرامی اسلام در مدینه منوره حضور پیدا کردند و مستقر شدند، مسئله دیگری خودش رو شروع میکنه به نشان دادن و اون مسئله نفاقه. ما باید ببینیم که در تاریخ اسلام نفاق چگونه شکل گرفت، نفاق چه رفتارها و مختصاتی داشت، با نفاق چه برخوردهایی صورت گرفت و انواع و اقسام نفاق رو مورد مطالعه و مداقه قرار بدیم. بنده تصور میکنم کما این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان فرمودن که هم در زبان پیامبر گرامی اسلام هست، هم در زبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مسئله اصلی مسئله کفر نیست، مسئله اصلی مسئله نفاق. باید بگیم 13 سال اول یا فوقش 23 سال اول درگیری با کفر پایان پذیرفت، یا دیگه خیلی بخوایم یه مقدار دقیق تر بگیم 20 سال اول. بعد دیگه تا همین زمان درگیری با نفاق ادامه داره. من یه نکته ای رو از دعای افتتاح برای شما بگم، خیلی نکته جالبیه. دعای افتتاح خیلی دعای خوب، ارزشمند و معتبریه. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خدایا ما اون دولت کریمه رو تمنا داریم از تو. تو عز و به الاسلام و اهله، که اسلام و اهلش رو عزیز کنه، و تو ذل و به النفاق و اهله، نفاق و اهلش رو ذلیل کنه. اصلا بحثی از کفر به میون نمیاد که آقا کفر چی میشه. اصلا آخر الزمان انگار بحث کفر نیست. همین الان شما نگاه بکنید واقعا ما آنچنان با مشکلی به نام کفر مواجه نیستیم، نوعا با نفاق مواجهیم. حتی کافران هم منافقانه رفتار میکنن. آمریکایی‌ها هم میان داعشی‌ها رو پنهانی کمک میکنن، ظاهری ستاد علیه داعش تشکیل میدن. دیگه همه رفتن تو نخ نفاق. نفاق ذلیل بشه، کفر ذلیل بشه که فایده نداره. کفر زمان پیغمبر اکرم ذلیل شد. حالا تفاوت نفاق و کفر شما ببینید. 20 سال زحمت کفر از بین رفت، 1400 سال نفاق هم از بین نرفته. البته این تفاوت ها رو جای دیگه هم میتونید ببینید. قرآن کریم رسما میفرماید فدرک الاسفل من النار، منافقین از کفار بدترن، که مشهور شده به نام کلام حضرت امام. این در واقع ترجمه آیات و روایات ماست که اونها در درجه پایین تری از جهنم قرار دارن. نفاق رو باید شناخت، نفاق رو مثل یک زهر حلاحل باید ازش فرار کرد. خیلی ها باید خودسازی بکنن برای اینکه مبادا دچار نفاق بشن. خیلی ها باید رفتار خودشون رو، کردارشون رو با گفتارشون هماهنگ بکنن مبادا دچار نفاق شن، چون نفاق خیلی چیز بدیه. آدم اسم گناهکار روش بیاد، اسم منافق روش نیاد نزد پروردگار عالم. آدم اسم فاسق، حتی فاسق البته خیلی درجه گناهکاریش بالاتره، کسی که علنی گناه میکنه و جرأت به فسق و فجور داره، ولی اسم منافق روش نیاد. خیلی برخورد قرآن کریم با منافقین برخورد سهمگینیه. میفرماید قاتلهم الله انا یعفکون، خدا اینها را بکشد. در مورد کافران گفته میشه تعسن لهم، نابود بشن. دیگه خدا را وسط نمیاره برای نابود کردن اونها، ولی درباره منافقین میفرماید قاتلهم الله، خدا آنان را بکشد. نابود بشن نمیگه، چقدر این دوتا تعبیر با هم فرق میکنن. نفاق مسئله خیلی پیچیده‌ایه، مسئله خیلی مهمیه، مسئله خیلی خطرناکیه و از اون طرف به شدت یک مسئله سیاسی اجتماعیه، قبل از اینکه بخواد یک مسئله اخلاقی و فردی باشه. دو عامل هست که خیلی نفاق زاست. در روایات این دو عامل بیان شدن که پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید حب الجاه والمال ينبت النفاق، دوست داشتن مقام و دوست داشتن مال نفاق رو در دل می‌رویاند. کما ينبت الماء البقل، آنچنان که آب گیاه را می‌رویاند. یعنی آب نباشه چجوری گیاه نیست؟ بله، آب ضرورتش برای گیاه چقدره؟ حب جاه، حب مقام و حب مال تولید نفاق میکنه. هر دوش هم میدونید دیگه، کسی حب مال داشته باشه در یه درجه ای ممکنه چاخان بگه خالی ببنده، جنسی رو گرونتر بفروشه، سر کسی رو کلا بگذاره، ولی حب مال وقتی ادامه پیدا کرد میبینی طرف 10 ویلای خودشو داره، 10 نمیدونم هواپیمای شخصی داره، 10 چی بگم آخه، همه امکانات داره. بعد به خاطر حفظ ثروتش و زیاد کردن ثروتش که دیگه خودش استفاده نمیکنه، دیگه اطرافیانش هم سیرن استفاده نمیکنن، اصلا دیگه معلوم نیست برای چی، میلیون میلیون حاضر آدم بکشه، اصلا براش مهم نیست. قارون یه مثال دیگه. خب به مال خودش مثل سرطان میتونه به یه جاهایی برسونه که من و شما آدم های ساده عوام که تو خونه خودمون موندیم اصلا هیچ وقت حال اونا رو درک نمی کنیم. فقرا به این سادگی حاضر نیستن کسی رو بکشن به خاطر پول رهن خونشون. حالا ممکنه جرم و جنایتی هم تو فقرا رخ بده، ولی واقعا دیگه اگه طرف ذاتن جنایتکار نباشه، خبیث نباشه، معمولا این اتفاقا نمیفته. یا مسائل فرعیه، هیچ وقت تو اسلام این مسائل اصلی قرار نگرفته. ما اینجا تو بحثمون گفتیم برجسته ترین مبلغ پیامبر گرامی اسلام که رفت مدینه رو مسلمون کرد، در واقع تسلیم پیامبر کرد، یک بچه ثروتمند بود، بله، به نام مصعب. نمیخوام اینجور بحثا رو بزنیم، بحثای فرعیه، ولی من میخوام بگم من و شما حال اون کسی که به خاطر ثروت خودش قتل عام میکنه نمیتونی درک بکنی. شرکت پخش دارو داره، به یه داروی میرسه، میره مریضیشو تولید میکنه، بعد با این دارو مردم رو معتاد این دارو میکنه و بعد فلجش میکنه، روز به روز خرابتر، و اصلا مشکل نداره. میگه میدونی تجارت بین المللی اصلا این حرفا رو نداره، به خاطرش کودتا میکنن، دولت ها رو جابجا میکنن. نفته، ببین یه جای جهان بوی نفت بیاد، کارتل ها و تراست ها، این همه فانتوم ها و این همه بالاخره هواپیما ها و بمبا رو برای چی نگرداشتن؟ مصرفی ندارن، اینا پول اضافی هاشون اینا رو خریدن گوشن کنار یا تولید کردن، بریز اونجا، بریز اونجا. حالا چی گیرت میاد؟ میگه ببین نفت نباید از کس دیگه بیفته. هزار نفر، صد هزار نفر سر میبرن، هیچی، نفت موضوعش پیش میاد یالا میان وسط. ما وقتی که میگیم حب مال، اندازه های کلانش رو بیا بحث بکنیم با هم. بعضی ها در حد کلان یه حب مال هایی دارن، ما تو به مخیلم خطور رو میکنه. حب مال وقتی داریم صحبت میکنیم موجب نفاق میشه. من میدونم شما جوان ها از یه مرتبه به بالاترش رو دیگه درک نمیکنید. حب جا هم موجب نفاق میشه، این رو هم شما جوان ها چون روحیه حری دارن، جوان ها به این سادگی اسیر حب جا نمیشن، اصلا تره خورد نمیکنن برای صاحب مقام ها. جوان رو نمیشه به این سادگی به بند کشید، مرعوب صاحب مقام کرد. یه جوونی بره یه جایی استخدام بشه، مدیرش بخواد خب به جاه خودش رو اعمال بکنه، این جوون اولین کسی که میزنه بیرون، میگه من نمیتونم تحمل کنم، این داره له میکنه منو، به جهنم، بذار بیکار بمونم. جوونها با مقام و صاحبان مقام زیاد کنار میان، خودشون هم زیاد خب به جاه ندارن. رضا اون سیاستمدار فرانسوی به من میگفتش که چرا شما جووناتون رو نمیفرستید به هرزگی و پارتی و دانسینگ و اینا. گفتم نمیفرستیم، ممنوعه. گفت پس اینا شورش میکنن، نمیتونن تحمل کنن ظلم صاحب مقاما رو. گفتم با همین شورشی ها، گفتم قصهشو قبلا براتون، با همین شورشی ها داریم مملکت رو اداره میکنیم، از مملکت دفاع میکنیم، با همین کسانی که نمیتونن تحمل بکنن ظلمو. ما اینجا خیالمون راحت از اینه ایست، لذا به نفع ماست که جوان نره عرق خوری بکنه، بعد اونا دنبال اینن که جوانای ما رو عرق خور بکنن، چون میگن این ضعیف بشه ما هم میایم برای اون جامعه سلطه پیدا میکنیم. به حاشیه کشیده نشه. اصل نفاق تو عرصه سیاسته، به من هم هیچ ربطی نداره فضای جامعه ما فضای سیاسی داره میشه. ما الان طبق روال که داشتیم بحث میکردیم از دوران جاهلیت شروع کردیم، بعد بعثت رو بحث کردیم، بعد دعوت رو بحث کردیم، بعد مقاومت رو بحث کردیم، بعد هجرت رو بحث کردیم، بعد حاکمیت رو بحث کردیم. خب حاکمیت که بشه بعد نفاق بشه دیگه. توفی نکنید من یه آدم سیاسی هستم مفهم تقویم انتخاباته بریم من نفاق صحبت کنیم، نه واسه ما چی کار داریم به سیاست؟ چی کار داریم خودش و من چی کار داریم؟ این که با سیاست بازار کاری نداریم، ولی سیاست چرا باش کار داریم؟ یه وقت فکر نکنید سیاست رو، ما جلسات قبل صحبت کردیم که پیامبر گرامی اسلام وقتی حکومت تشکیل دادن رفتارهای سیاسی پیامبر رو ما اینجا برش مردیم. همون روز اول هنون رفت بودن مدینه رئیس تعیین کردن و بعد اتفاقهای دیگری که همه اونها برای فراهم آوردن قدرت هست. خب قدرت اومد، حالا دوتا مفهوم رو باید بحث کنیم، یکی ولایت، یکی نفاق. من اول نفاق رو میخوام بحث کنم، چون هنوز ولایت نبی مکرم اسلام مستقر نشده، هنوز ولایت نبی مکرم اسلام لمس نشده، هنوز ولایت بین مردم معنا نشده، نفاق ظهور کرد. نفاق چی بود؟ اون گرایشی بود که در دل بعضی ها ایجاد شد برای این که ببین ما باید همراه بشیم یه چیزی گیرمون بیاد. کما اینکه یه نفر اومد از شام بین مشرکین مکه گفتن که اینجوری شده، الان من مال قبل از آمدن، قبل از هجرت رو دارم عرض میکنم، ادعای پیامبری کردن ایشان، گفت خب من میرم ایمان میارم. گفتن تو این کاره نیستی، میشناختنش از نظر روحی، میدونستن کیا معمولا میرن ایمان میارن کیا ایمان نمیارن. گفتن تو ازت بعیده بری ایمان بیاری. گفت نه، من رفتم شام اومدم شنیدم این آخرین پیامبر علامتش درسته و درست میگه و حکومتم خواهد کرد. من برم بهش نزدیک بشم یه چیزی بعدن گیرم میاد. گیرشم اومد بعدن. نفاق از اونجا شروع شد، بوی قدرت اومد. ما قبلا درباره این صحبت کردیم که قدرت اساسا باید دست خوبان جامعه باشه. خوبی های دین ما رو میخواد به جایی برسونه که بتونیم قدرت رو کنترل بکنیم، قدرت فاسد نشه. ریشه صلاح و فساد یک جامعه قدرت است و دین به قدرت به صورت مطلقا بد نگاه نمی کند. قدرت را باید تولید کرد و در اختیار خوبان جامعه قرار داد. این همه رو صحبت کردیم. آفت این حرف چیه؟ آفت این حرف نفاقه. و الا اگر مسئله نفاق رو در قدرت حل نکنیم، بهتر از قدرت دست دزدان جامعه باشد. خلاص ولمون کن، این دزدا پس هم دیگه برمیان یه امنیت نسبی هم به ما میدن، چیزی که جهان بشریت امروز پذیرفته، چیزی که قدیما تو بازار وقتی یه قدار بند پیدا میشد تامینش میکردن، گفتن ببین ما دیگه تو رو تامین میکنیم دیگه، تو اما مالیات بگیر، پول زور بگیر دیگه، بغیر خفه کن بذار با اینجا اداره کنیم خودمون رو. امنیت زیر سایه دزدها، امنیت زیر سایه دیکتاتوری دزدها چیزی بوده که انسان و بشریت در طول تاریخ باش انس داشته. اداره حیات بشر دو راه بیشتر ندارد، یا به دست خوبان سپرده شود که مشکل نفاق را چه میکنی، یا به دست بدها که بدها خودشون با هم دیگه یه جوری کنار میان، سرریز یه چیزی هم به ما میرسونن، ما هم بدبختانه زیر دست و پای اونها شروع میکنیم به نفس کشیدن. من فکر میکنم بشریت به اینجا رسیده که دیگه نمیتونه حیات اجتماعی خودش رو بسپره به اهل نفاق، به دزدان و مستکبران بزرگ عالم، چون اونها واقعا دیگه توانایی اداره جهان رو ندارن، به دلایل مختلف که ازش بحث نکنیم. مسئله اینه که آقا ما اگر بخوایم اداره جامعه رو بدیم دست خوبها، نفاق تولید میشه. نمونه منافق صریح مدینه عبدالله ابن ابی که سوره منافقین درباره او نازل شد. یا باید خوبان کار رو دست بگیرن، که وقتی خوبان کار رو دست بگیرن نفاق پدید میاد. یعنی چی؟ بوی قدرت به مشام میاد، این آدم خوبه است. اینجوری اگر یه روحانی امام جماعت یه مسجد بشه، باید مواظب نفاق باشه، حتما کسانی سراغ او خواهند اومد. حاج آقا سلام علیکم. بله سلام علیکم. حاج آقا ما داریم سرمایه گذاری میکنیم. سلام علیکم. کجا سرمایه گذاری؟ بانک نیست اینجا؟ نه حاج آقا شما کاری نشد، شما فقط سلام علیکم، ما بعداً به شما عرض میکنیم. ما سرمایه چی میزنیم؟ ما سود نمیدیم، ما اصلا قبول نداریم. شما حاج آقا فقط سلام علیکم، کاری به بقیهش نداشته باشه. امام جماعت این مسجد مگه چی ازش؟ امام جماعت مسجد هم میگه حالا ما که والا نه سر پیازیم نه تر پیاز، حالا اینا میخوام ما رفیق باشم بشن دیگه، اشکال نداره. یکی یکی میاد. بعد میبینی که نفاق شخصی میخواد بره یه جایی پستی بگیره. حاج آقا شما ما رو که دیدی اینجا موقع برداشت از سود سرمایه است، ما رو تایید کن، ما با اجازتون بریم اونجا استخدام بشیم. مملکت اسلامی اینه دیگه، خیلی راحته. نه اینکه کسی از یه امام جماعتی تاییدیه بخواد کار منافقانه است، نه، ممکنه صد تا یکی این کارو بکنه. این آقای امام جماعت باید هوشیار باشه جواب سلام کیو داره میده. یکی دیگه از اون ور بیاد، حاج آقا ما داریم انتخابات میشیم، شما اگر ما رو یه بالاخره هوای ما رو داشته باش. اینا اون یکی ماله یه حزبیه، حاج آقا شما اونو راه نده، اینم راه نمیدی، اونم راه نده، لاغه اینا تنده. تموم شد، حاج آقای مسجد رو خورد برد تموش کرد. ماده پیش حاج آقای مسجد نشسته، حاج آقای مسجد رو به اصطلاح از تون روی میخواد باز بداره، از دفاع از حق باز میداره. امام جماعت مسجد مسئول نیست، یه معلم مسئول نیست از نفاق، چون همه جا الان خصوصا تو جامعه ما اینا مردم منشأ تولید قدرتن. خب مردم وقتی منشأ تولید قدرت شدن، همه میخوان دم معتبرین، دم زینفوزها رو تو جامعه ببینن تا بتونن رأی مردم رو ببرن. طبیعتا نفاق تولید میشه، کسی خودشو ظاهر و صلاح نشون بده. خب خیلی طبیعی، چیکار کنیم؟ حالا بوی قدرت به مشام برسه نفاق تولید میشه، اطراف آدم خوبها، آدم بدهای به ظاهر خوب جمع میشن. چاره ای هست؟ میخوای کلن کار رو بدین دست آدم بدها؟ آقا شما دزدا با هم دیگه بهتر میتونید کنار بیاید، چهار تا چاقوکش اینا هم دیگه رو کنترل میکنن. نمیشه که اونو که به هزار دلیل نمیخوام بهش بپردازم، به هزار دلیل نمیشه اون سبک رو تسلیم شد. پس کار رو بدیم به آدم خوبها، شرطش اینه کار رو بدی آدم خوبها، تعز و به اهل اسلام و اهل اسلام عزیز میشه، ولی شرطش اینه که بتونی یه کاری بکنی که تزل و به هم نفاق و اهل. تموش، ما باید از این دوره از این مرحله عبور کنیم. ما از تاریخ اسلام اینو میخوایم. چی شد آقا؟ چه اتفاقی افتاد اونجا؟ نفاق چی کار کرد؟ روشهاش، منشهاش. خداوند متعال در سوره منافقون میفرماید که پیامبر من، منافق وقتی میاد جلوی تو، ظاهرش تو رو شیفته خودش میکنه، باورت نمیاد. تعجب و که اجسامهم. خدا به پیغمبرش میفرماد، نه اینکه پیامبر واقعا نمیشناختن این آدم ها رو، ها نه، اونا رو انقدر سالوسگر و بازیگر میدونستن که یعنی کم نمیذارن که پیغمبرم فریب بدن. البته درجات متعددی داره. میدونید که بعضی ها منافق نیستن، میان اطراف پیامبر، بعد بوی قدرت به مشامشون میخوره، بعد منافق میشن. حالا باید انواع اقسام نفاق رو هم بررسی کرد. چی بگم خدای من؟ قدرت وقتی بخواد یک کسی رو خراب بکنه، اعتبار وقتی بخواد یک کسی رو خراب بکنه، وقتی طرف خودش رو به خدا نبسته باشه، وقتی عمیقا پیوند نخورده باشه با خدا، ریشه نفاق دیگه. این جاهی که اینجا هست فقط جاه اجتماعی و حقوقی به معنی قدرت سیاسی نیست. جاه مثلا بنده بیام بگم خب ما الان یه اعتباری داریم، میشه به این سادگیه؟ آقا بیا برای حق مایه بذار. نه دیگه، من نصف مخاطبامو از دست میدم، اصلا اسلام ضرر میکنه بس من نیم. شاید هزار مرتبه بنده توی فتنه 88 میشنیدم که میگفتن که آج آقا جوانای مخاطب خودتو از دست نده، جوانای مخاطب خودتو از دست میدی،
جوانهای مخاطب خودتو از دست دادی، جوانهای مخاطب خودتو از دست داده ای، جوانهای مخاطب خودتو خواهی داد. همجوری انواع افعال رو صرف کردن که بگن بلدیم این رو صرف کنیم. نفاق در اصل چی تولید میشه؟ حب جاه، حب مال. بعد میبینی یه کسی حب مال نداره، فقط حب جاه داره، یکی حب جاه نداره حب مال داره. چیکار کنیم آقا؟ حاکمیت اسلامی پدید اومده، پیامبر گرامی اسلام میخواد قدرت رو، بالاخره باید با مشارکت دیگران حکومت کنه دیگه. آخرین داستانی که یادم هست اینجا گفتم قبل از محرم بود، یک داستان تاریخی بود، از یک عزل و نصب بود، قصهشو گفتم برای شما، اسمش هم اون زمان یادم بود گفتم، که کسی بود آمد گفتش که یا رسول الله میخوایی لشکر بفرستی فلان جا مسلمون بشن؟ من اونجا آدم زینوفوزیم، برم مسلمونشون کنم؟ رسول خدا فرمود خودت برو. رفت مسلمونشون کرد، دعوت کرد، جنگ و درگیری هم نشد و اینا مسلمون شدن. عرضه داشت رسول الله مسلمونشون کردم دیگه. حضرت توی مسیری بودن، داشتن حرکت میکردن، میرفتن برای یه مأموریت دیگری. بعد رسول خدا فرمودن خودت ریاست اونا رو قبول میکنی؟ چون که رفتی اونا رو دعوت کردی خودت. گو آره آقا من خودم، حرفی نیست از شما امر بفرمایید. رسول خدا حکم ایشون رو نوشت. این دید که خب برای مالیات، چون مالیات حساسه، یه وقت نگن تو مالیات جمع میکنی، این که تو حکمت ننوشته. گفت یا رسول الله یه کاغذی هم برای مالیات بنویسید. حالا ما میگیم مالیات، برای زکات. رسول خدا یه نامه جداگانه برای زکات ایشون نوشت که زکات ایشون جمع میکنه، باید به ایشون زکات بدید. خب خیلی ممنون، خدمت رسول خدا بود، داشت حرکت میکرد. یه خونه ای رسیدن برای استراحت که تا بعد این بره به سمت روستای خودشون یا قریه خودشون. دید مردم قریه ای که رسول خدا بهشون رسیدن، از والی خودشون، از حاکم خودشون شکایت کردن پیش رسول خدا. یا رسول الله فلانی که گوشت اینجا بالا سر ما این اذیت ها رو میکنه. آقا رسول گرامی اسلام رفتن اونو عزل و نصب کنن، این بنده خدا جا خورد. گفت یا رسول الله میشه ببخشید این دو تا نامه مبارک شما رو من برگردونم؟ آفرمود برای چی؟ گفت نمیتونم، سخته. دیدی اونا چه شکایتی میکردن رئیسشون؟ من ممکن نتونم جمع کنم. آقا رسول خدا فرمود بله اشکال نداره، بده نامه. نامه رو گرفتن ازش. بعد فرمود حالا یه نفر معرفی کن. گفت باشه من میرم کی شایسته است معرفی کرد این نفر رو. ولی خودش پست نگیره. گفت من نمیتونم. ما درباره قدرت داشتیم صحبت میکردیم دیگه، پست دادن و بحث سیاست و اینا صحبت کردیم. خب شما واقعا میخوای قدرت رو بدی با آدم خوبا؟ اطراف آدم خوبا کیا جمع میشن؟ خب آدم خوبا پست به هر کسی ندن. نشسته کنار گود میگه لنگش کن. حالا شما یادتون باشه اون نقبا، در واقع اولی که پیامبر اکرم در پیمان عقبه دوم منصوب فرمودن، ما گفتیم اون 12 نفر 6 تاشون شهید شدن، چند تاشون هم منحرف شدن دیگه. جبرئیل امین هم اسم اونا رو آورده بود، چون زندگی اجتماعی باید بگذره. بعضی هستن واقعا آدم های خوبی هم بعد خراب میشن. خب چیکارش کنیم الان؟ چیکار کنیم؟ نمیتونیم کار معطل کنیم که. بعضی هم از اول خوب نبودن دیگه. پیامبر گرامی اسلام مجبوره که با اینا تعامل بکنه. یه بار به مالک اشتر، وقتی مالک اشتر اعتراض کرد به یکی از انتصابهای علی ابن ابی طالب علیه السلام، اعتراض کرد گفت آقا یا علی من دیگه اینو دیگه انتظار ندارم از شما. حضرت فرمود کی بذارم جاش؟ مالک ساکت شد، واقعا آدمی نداشت جای او بگذره. عالم سیاست و قدرت، مگه شما انتظار جمهوری اسلامی سری فرشته از آسمون ورداره بیاره؟ اگه بنا بود این کار بشه، میشد این کار بشه، که خب حتما پیغمبر اکرم این کار رو میکرد. درست کردن عرصه سیاست کار دشواری است، کار ساده ای نیست. برگردم به اصل مسئلهی که دارم فعلا مطرح میکنم. آقا نفاق یعنی درویی. حالا این یه معنای نفاق، ما نفاق رو معنای دقیق ترش رو انشاءالله جلسات بعد و انواع مراتبش رو عرض خواهیم کرد. نفاق در همون معنای اجمالی درویی که همه ما میشناسیم کجا بیشتر درست میشه؟ پای قدرت و پای مال. اونایی که پای مال منافق میشن رسواترن از اونایی که پای قدرت منافق میشن. خیلی عجیبه، چون اونی که پای مال منافق میشه بالاخره زودتر خودش رسوا میکنه به خاطر دستکجیاش، چون بالاخره میخواسته به مال برسه دیگه، برسه که صبر نمیکنه که بذاره بعدن که آبروش نره، میزنه دلو به دریا و آبروش هم میبره، اونا زودتر رسوا میشن. ولی اگه کسی حب جاه داشته باشه، و اگه کسی حب جاه داشته باشه و فقط تو جاه خدمت بکنه برای اینکه جاهش حفظ بشه، نفاقش کی آشکار میشه؟ تو رو خدا بحثو دیگه پیچیده نکنیم دیگه اصلا حل نشه هیچ وقت. به خاطر حب مقام خوش خدمتی بکنه که مقام ازش گرفته نشه. اینا رو خدا یه زمانی آزمایششون میکنه، میذاردش سر دورای حق و باطل، دیگه اینقدر نمیتونی زیرابی بری، اینجا انتخاب بکن ببینم مسیر تو. یه دفعه میبینی قش میکنه به سمت کسی که میتونه باش لابی کنه برای حفظ مقام خودش و حق رو تنها میذاره، ولایت رو تنها میگذاره. این هم که تو قرآن آمده، آیه قرآنشو قبلا با هم دیگه خوندیم، منافقین همیشه با ولایت مشکل دارن، سر دورایی که قرار بگیره اونو ترجیح میده، دلیلم برای تو میاره، توجیهت هم میکنه، خودش هم توجیه میکنه. نفاق سر قدرت پدید میاد و پیامبر گرامی اسلام در جلسات قبل سر موضوع حاکمیت ما صحبت کردیم، واقعا قدرت داشتن فراهم میکردن و قدرت فراهم کرده بودن، خب لابد نفاق پدید میاد در اطرافشون. عبدالله ابن ابی نمونه شه. باید چی کار کنیم؟ باید با نفاق چگونه برخورد کنیم؟ بیایم یه دونه از این وسائلی که دم فرودگاه ها و اینا میذارن که میگردن میرن طرف اسلحه نداره بذاریم دم مساجد. آه این یه دستگاهیه روح و روان مردم رو مورد بررسی قرار میده، ازش رد بشی منافق باشی بوق میزنه آقا برو شما راه نمیده. این نداریم که همچی دستگاهی. خانواده رو بررسی کنیم، واه خانواده، من بچه امام معصوم بیارم بهت معرفی بکنم که قاتل امام دیگر شد؟ خانواده چی عزیز من؟ بچه پیغمبر، نوه امام، امیرالمومنین علی علیه السلام نوه ای داشت به نام حسن پسر محمد بن حنفیه، را میافت تو خیابونا میگه من نمیدونم معاویه بر حق بود یا علی بر حق بود. اینقدر از داخل خونه یکی به اعتبار از بین ببره. ما باید با این نفاق چیکار کنیم؟ جلوگیری نمیتونیم بکنیم این نفاق پدید نیاد، ولی اگر پدید اومد بیایم از علم غیب اولیاء خدا استفاده کنیم. علم غیب اولیاء خدا داشتن استفاده نمیکنن. حالا شما میخوای بری استفاده کنی، نمیگه بهت نخواهد گفت. رسول گرامی اسلام روز قدیر خم برداشت فرمود من میتونم الان نشون بدم کیا رفتن در خونه کعبه با هم پیمان بستن که کار رو خراب بکنن، میتونم نشون بدم با اسم بگم. نمیگم. جالبه ایش کسی هم نمیاد تقاضا بکنه که آقا بگو. جالب نبود الان این دیگه دومش؟ چقدر مردم براشون مهم بود مسئله پیغمبر، هیچ کس هم نیومد بگه. حتما رسول خدا بعدش شاید نمیدونم مناجات کردن، خدا دیدی گفتم این مردم مثلا برای هیچی مهم نبود. آقا من دارم میگم. در بحث های جلسات قبل گفتیم این که پیامبر گرامی اسلام در مدینه حکومت تشکیل دادن درش هیچ تردیدی نیست. مگه میشه یک نفر هنوز نیامده برای 12 قبیله 12 تا رئیس بگذاره بعد خودش نیاد رئیس رؤسا بشه؟ میشه مگه این حرفا رو؟ بعضیا میگن این حرفای خنده‌دار رو که اصلا پیغمبر حکومت نکرد. یه قسمتایی از تاریخ رو میگن، شما برداشتت واقعا همین میشه، اصلا پیامبر سیاسی نبود، حکومت نکرد، قدرت نگرفت. خب ولی شما که میدونید قدرت گرفت، خب پیغمبر اکرم با نفاق چجوری برخورد کردن؟ با نفاق چجوری باید برخورد کرد؟ واقعا اوج دینداری در نحوه برخورد با نفاقه. از مرحله شناسایی گرفته تا مرحله سعه صدر گرفته تا مرحله افشاگری گرفته تا مرحله جدا کردن خط گرفته تا مرحله تضعیف گرفته تا مرحله تقویت مؤمنان خالص گرفته، پیچیده ترین عملیاتی که خدا مؤمنان رو داره برای این عملیات پیچیده آماده میکنه. بذارید کلام خودم رو تمام کنم. ما این جلسه از این صحبت کردیم که روایات و آیات دیگر هم همینجوری موند، از این صحبت کردیم که نفاق رو باید باش چجوری برخورد کرد. یه داستان تاریخی که قبلا اینجا یه بار اشاره کردیم به یه دلیلی، ولی الان جاشه که بهش بیشتر بپردازیم. بعدن هم دوباره انشالله برخواهیم گشت. فقط میخوام پیچیده بودن مسئله رو برای شما عرض بکنم، ولی قبلش یه روایت براتون بخونم. آقا این نفاقی که میگید در سوره منافقون مال عبدالله ابن ابی زمان صدر اسلامه که بعضی هم میگن اینجوری، نه مال بعد ما بچه شیعه ها هم هست، همه آماده هستن. من یکی روایت براشون بخونم؟ همه هر جایی آدمای خوب حاکم بشن اصلا ربطی به اسلام نداره، نفاق پدید میاد، قدرت چربه، چسبناکه، جذابه، شیرینه. مسلمون، مسیحی، سنی، شیعه. حالا یه روایت برای شما بخونم. دوستان همه آماده هستن؟ یعنی شما الان محکم نشستید دیگه. بله؟ خب، حالا کمربندا رو ببندید. امام صادق علیه السلام میفرماید ما انزل الله سبحانه و تعالی آیتن فی المنافقین، خدا آیه ای درباره منافقین نازل نکرده الا وهی فی من ینتهل التشیع، مگر این که این آیه درباره مدعیان تشیع هم هست. حال کردی؟ یک آیه تو قرآن نیست درباره نفاق آمده باشه بگی این ربطی دیگه با مدعی‌ها نداره. نفاق نفاق دیگه، فرق نمی‌کنه. نه چون ما همه بچه‌هایی هستیم که اهل بیتو دوست داریم. ببین دیگه بازی در نیار، بس نفاق. متوجهی؟ بس که متوجه نشدی الان بس چیه؟ اصلا داخل باغ نیومدی هنوز. ائمه هدا از نفاق صحبت میکردن، طرف میترسید، میگفت آقا پس من منافقم اصلا، اصلا همه علامتهایی گفتی من دارم. بعد حضرت یه جوری اون رو نجاتش میداد، میگفت فرمود نه حالا تو نه نیستی. بعد یه علامت خوب توش پیدا میکرد، حالا اینو خواهیم گفت، فرمود نه تو به این دلیل منافق نیستی انشالله، بیا بچه خوبی هست. عرض میکنم خدایا ما رو دچار نفاق نکن. چیزایی که موجب شکل‌گیری نفاق ته دل ما میشه اونها رو خودت از بین ببر. انشالله خدا ما رو تک تکمون رو راهنمایی کنه، اولا خودمون دچار نفاق نشیم، ثانیا نمیخوایم هم هر کسی رو به این سادگی متهم کنیم به نفاقا. امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن خوارج منافق بودن؟ فرمود نه منافق نبودن. فرمود چی بودن؟ نفهم بودن. وقت شما خرج نکنین کلمه نفاق و هر جایی. نه بعضی نفهمن، نمیفهمن. گفتن آقا اینا حب و دنیا داشتن. فرمود نه اتفاقا آدم های زاهدی بودن. گفتن پس کافر بودن؟ گفتن فرمود نه کافرم نبودن، مؤمن بودن واقعا. گفتن خب شما کشتیشون؟ فرمود خب اشتباه کردن، تشخیص اشتباه دادن، شرشون کم دیگه، ما هر چی نصیحت کردیم نمیخواد. یکی نمیخواد از اشتباه خودش در بیاد، میخواد یه هواپیما رو ساقط کنه با اشتباه. بزن ساکتش کن دیگه، 200 نفر جون 200 نفر در خطره تو هواپیما، این یه دونه میخواد بزن بندازش دیگه، چیکارش کنیم؟ یه هواپیما رو میخواد ساقط کنه. نه کسی رو میخوایم زیاد متهم کنیم، نه میخوایم خودمون رو به این سادگی معاف کنیم. حله؟ متهم نمی کنیم. سندش امیرالمومنین خوارج رو منافق اعلام. چرا قشنگ جواب نمیدی؟ نکرد. آره متهم نمی کنیم هر کسی را. سندش امیرالمومنین علیه السلام خوارج رو متهم. معافم نمی کنیم خودمون رو، امام صادق فرمود هر آیهی درباره نفاق هست میتونه شامل بچه شیعه هم بشه. داموش. با مرور تاریخ اسلام ببینیم قصه نفاق به کجا میرسه. این در حالیه که سوال ما، سوال مهم ما تو این بحث این خواهد بود ما چگونه با نفاق برخورد بکنیم. میخوام کمی پیچیده تر بکنم اوضاع رو، داستان عبدالله ابن ابی رو براتون تکرار بکنم که ببینید که برخورد با نفاق ساده نیست. آقا یه نفر افشاگری کنه برای ما، تا دوستان بحث نفاق رو دقیق پیگیری کنن، عبدالله ابن ابی شیعه و سنی همه مذاهب میگن منافق مدینه، سوره منافقین دربارش نازل شده، عبدالله ابن ابی. خب داستانش رو هم اینجا ما گفتیم یه بار، مریض شد عبدالله ابن ابی. پسر عبدالله ابن ابی آدم خوبی بود، ولی خب پدرش بود دیگه، دلش میسوخ برای بابا. اومد گفت یا رسول الله میشه بیای عیادت پدر ما؟ یعنی عیادت کی؟ عیادت کسی که سوره منافقین براش نازل شده. همه هم دیگه میدونن خود عبدالله ابن ابی یه سخنرانی کرده اینجوری شده، سخنرانیشو توی قرآن نوشته تو همین سوره منافقون دیگه، همه میدونن دیگه. آقا رسول گرامی اسلام فرمودن میام، رفت عیادت این آقا. یه نفر از اصحاب پیغمبر اکرم به رسول خدا اعتراض کرد، چرا داریم عیادت ایشون؟ حضرت اعتنا نکرد، رفت. اون آقا پسر برگشت گفت یا رسول الله برای پدر من یه استغفار بکن. خب شاید میخواست بعدم بگه والا بابای ما، خب پیغمبر براش استغفار کرد دیگه، اینقدر مثلا نفرین به گورش نفرستید. نمیدونم، شاید هم واقعا دلش میسوخته، نمیخواسته به خاطر اعتبار اجتماعی، چون یه بار گفته بود من برم بابام بکشم، رسول خدا فرمود نه تو نباید بابا تو بکشی، پدرش آدم نمیکشه هرچند منافق مصرح در قرآن باشه. پیامبر اکرم استغفار کرد، او آقا دوباره اومد اعتراض کرد یا رسول الله چرا استغفار میکنید؟ مگه خدا نفرمود استغفار نکن؟ من نمیپذیرم. وقت رسول خدا چه جواب ماهرانه و دقیقی دادن، فرمودن رسول خدا نفرمودن استغفار نکن، اگه فرموده بودن رسول خدا فرمودن خدا نفرمودن استغفار نکن، اگه فرموده بودن استغفار نکن من استغفار نمی کردم. فرمودن یا رسول الله اگر، ای رسول من اگر استغفار کنی من نمی پذیرم. من هم استغفار کردم، خدا هم نپذیرم. حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را، اگر من دیدم رسول خدا کسی رو دعا کرد چجوری تشخیص بدم این کدوم دعاهاست؟ آقا ایشون که میگه من همیشه رسول خدا منو دعا میکنه، بله دعا میکنن شما رو، ولی حالا ما که نمیدونیم شما از کدوم دعاهاست. ای خدا، اگر رأی گیری بود پسر عبدالله ابن ابی چقدر میتونست رأی جمع کنه. آقا عبدالله ابن ابی از دنیا رفت، پسرش اومد گفتش که یا رسول الله میشه نمازم بخونی برای پدر من؟ اکه رو رو برم نماز دیگه، نماز میخواد بخونه باید بیسته بفرماید انا لا نعلم و منه الا خیرا. آقا چجوری ایشون اسمش نه تو قرآن فقط مونده اسمشو بگن؟ رسول خدا قبول کرد، رفتم بالا سرش نماز خوندم. اون کسی که اعتراض میکرد این دفعه میگن انقدر توهین‌آمیز با رسول خدا برخورد کرد که توضیح نمیدم چجوری. رسول خدا فرمودن که بله من ظاهرا نماز خوندم، ولی تو شنیدی من ذکری که گفتم؟ گفت نشنیدم. رسول خدا فرمود من ذکرشو آروم گفتم، اینا رو گفتم، نه اونایی که معمولا تو نماز میت میخونن. مثلا همین پیچیدگی و کار برخورد با نفاق رو، کار از بین بردن نفاق رو سخت میکنه. باید ببینیم چی کار بکنیم. یه بار دیگه اول بحث یه جمله گفتم، دوباره تکرار میکنم دوستان قدر این جمله رو بدونن. حالا درسته بنده سراپا تقصیر علیل زلیل دارم میگم، ولی بعد خودم که حرف خوبی بزنم دیگه، اشکال نداره که آدم میشنوه حرف خوب به دیگری میگه، خودش هم ممکنه درست حسابی نباشه، چه اشکال داره؟ 20 سال درگیری با کفر طول کشید، اسلام مستقر شد. فوقش 1400 سال درگیری با نفاق ادامه داره. بله، بخاطر این پیچیدگی هاشه. آقا ما هم احترام بگذاریم، افشاگری کنیم. حالا خدای ما رو در امر شناسایی نفاق موفق بگردان، ما رو خودمون رو دچار نفاق قرار نده، ما رو در از بین بردن نفاق تو جامعه موفق بدار. چی بگیم دیگه؟ در آستانه میلاد مسعود و مبارک و پربرکت رسول گرامی اسلام هستیم. من یه داستانی رو همیشه وقتی 17 ربیع میشه یادم میفته به شما عرض کنم، از سخنان حضرت امام. خودم هم شنیدم، البته بعدا متنشم خوندم برای دقت بیشتر، الان نقل به مضمون میخوام بکنم. من وقتی شنیدم این صحبت رو از حضرت امام تو تلویزیون، یه نوجوانی بودم، یه دفعه جا خوردم، اصلا همون لحظه ثبت تاریخی شد، رفت تو یونسکو ذهن ما و دیگه اصلا میراث فرهنگی شد و هیچ کی نمیتونه اون خونه رو خرابش کنه. یه دفعه گفتم امام چی گفت؟ فرمود این که شب میلاد پیامبر گرامی اسلام 14 کنگره از کاخ کسرا فرو ریخت، شاید حضرت امام خیلی از صحبت‌های عرفانیشون رو با یه شاید بیان می‌کردن، ولی خدا می‌داند و اهلش که این شایدهای امام یعنی چی. می‌فرمود این که 14 کنگره کاخ کسرا شب میلاد پیغمبر اکرم فرو ریخت، شاید معناش این باشد که رسول من بعد از 14 قرن دین تو در این مملکت حاکم خواهد شد. یعنی دیگه بگو، من همونجا این اومد تو ذهنم، شب میلاد پیامبر گرامی اسلام خدا در جشن تولد پیغمبر مژده ظهور خمینی را داده است. کجا از عظمت پیامبر اکرم صحبت بکنی؟ وقتی میخوای عظمت پیغمبر اکرم رو ببینی، شاگرد او، فرزند او، بعد از 1400 سال خدا به او قدرت و برکتی میدهد که تاریخ را ورق میزند. متی ده ها سال آینده متوجه میشیم امام کی بود، همونجور که الان داریم کم کم مثل این که متوجه میشیم. امام میفرمود ملت‌های منطقه به ما خواهند پیوست، تعابیری شبیه به این داشتن. اون زمان که ما این حرفا رو میشنیدیم نوجوان بودیم، میگفتیم ملت‌های منطقه که الان دارن همه رو میکشن. امام کجا داریم میفرمید شما؟ بعد میفرمود مخصوصا ملت ایران و عراق. بودیم اتفاقا مخصوصا ملت عراق که دارن ما میجنگه. بعد الان تو عربه میبینیم حرفای امام درست در اومد. خیلی امام فوق‌العاده بود. امام برای ما شاگرد مکتب پیغمبر اکرم است. ولی آدم بره پیش شاگرد این مکتب تا شخص نازنین و با عظمت رسول خدا رو بشناسه. انشاءالله ما قدر این انقلاب رو که بنابر تحلیل عرفانی حضرت امام، خبر تولد این انقلاب در تولد پیغمبر اکرم در جهانیان اعلام شده با حرکت نمادین 14 کنگره کاخ کسرا، انشاءالله ما لایق این انقلاب باشیم، لایق این مژده باشیم، این مژده رو حفظ کنیم. خدایا به حق حضرت امام، حق حضرت امام به گردن ما حلال بگردان. یه سر کربلا بریم، شرایط الان رو شما یه مقایسه بکنید با شرایط 50 سال بعد از شهادت رحلت رسول گرامی اسلام کربلای ابا عبدالله الحسین. هر چه فریاد میزد امام حسین من بچه پیغمبر شما، سخنش نگرفت. از چه قربتی این دین عبور کرده، از چه قربتی بچه پیغمبر که وقتی اومد از کنار روستای وهب و ام وهب عبور بکنه، با اینکه اونا مسیحی بودن، مسلمان نشده بودن، ولی فهمیدن ایشون بچه کسیست که ادعای پیغمبری کرده بهش احترام گذاشتن، فهمیدن فرد محترمیه. وقت به بچه پیغمبر احترام نگذاشتن، تا دقیقه آخر به هر کی میرسید میفرمون من پسر دختر پیغمبر شما. اون جنبه عاطفی دختر پیغمبر خودش خیلی مسئله بود، به حدی که شمر ابن ذوالجوشن هم سر زبونش افتاده بود. وقتی برگشت به امام حسین گفت چی داری میگی، اون لحظه آخری که حسین فریاد زد به خیمه ها حمله نکنید، صداش نمیرسید امام حسین به شمر ملعون. برگشت میخواست بگه چی داری میگی، گفت پسر فاطمه چی داری میگی. دیگه سر زبون دشمن هم انداخته بود این معرفی خودش رو امام حسین. بعد فرمود نامردها جلو چشم من به خیمه هام حمله نکنید. و خدا این شکنجه رو برای ابا عبدالله الحسین دیگه روا ندونست، اونها رو ذهن خبیثشون رو منصرف کرد، آمدن ابتدا کنار گودی قتلگاه. خدا نام ما رو امشب جز به زائرین کربلای معلا ثبت و ضبط بگردان، منافقین رو در مملکت ما ریشه‌کن بگردان. صلوات خط بفرمایید.
بیان معنوی نقطه آی آر